بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا گفته های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست را محکوم کرد. رئیس جمهوری روسیه میگوید اسرائیل قصد ندارد به ایران حمله کند. اسرائیل و فلسطینیان دعوت جلسه با آمریکا را پذیرفتند. درود شنوندگان ارجمند، امروز مصادف است با 20 سپتامبر سال 2009 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسین قویمی.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا روز یکشنبه اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در راهپیمایی روز قدس را محکوم کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ریاست اتحادیه اروپا گفته های اخیر محمود احمدی نژاد را که وی بار دیگر هولوکاست و حق وجود اسرائیلیان را انکار کرد محکوم می کند. محمود احمدی نژاد روز جمعه گفت هولوکاست یا کشتار 6 میلیون یهودی توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم دروغی بر اساس ادعای اثبات نشده و افسانه است. در خبری دیگر، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف میگوید رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز به روسیه اطمینان داده است که اسرائیل در نظر ندارد به ایران حمله کند. رئیس جمهوری روسیه در گفتگویی با شبکه خبری CNN که روز یک شنبه پخش شد گفت رئیس جمهوری اسرائیل این ضمانت را در جریان گفتگوهایشان در شهر ساحلی سوچی در روسیه داده است. بر پایه گزارش ها رهبر روسیه گفته است این تعهدی بسیار مهم برای جهان محسوب می شود. در خبری دیگر، دولت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه به دعوت آمریکا برای برگزاری نشستی سه جانبه با باراک اوباما را پذیرفتند. در این جلسه تلاش خواهد شد زمینه احیای مذاکرات صلح خاورمیانه فراهم شود. باراک اوباما در این جلسه که روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد، میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود. شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن از اختلافات اصلی اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. و در خبری دیگر، کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران روز یکشنبه با قید وثیقه موقتاً آزاد شد. آقای زعیم در 31 خرداد ماه 1388 به دنبال تفتیش منزلش و مصادره دستنوشته ها و دو دستگاه کامپیوتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. کوروش زعیم از کوشندگان نجات میراث فرهنگی ایران چون آرامگاه کوروش و پاسارگاد نیز به شمار می رود. آقای خمسه‌پور،
با سپاس
از حسین قویمی. در این دقایق نخست روز دوشنبه 30 شهریور ماه سال 1388 هجری شمسی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. عدم اتفاق جمعی از مراجع تقلید شیعی با اعلام رؤیت هلال ماه از سوی آیت الله خامنه ای. رهبر جمهوری اسلامی اعترافات بازداشت شدگان را قابل استناد و اتهامات بدون مدرک علیه دیگران را فاقد اعتبار خواند. احضار گسترده فعالان دانشجویی به کمیته های انضباطی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید. ارزیابی جنبش سبز در پی راهپیمایی ها و گردهمایی های آدینه گذشته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. برای نخستین بار در ایران آیت الله علی خامنه ای تعیین عید فطر را به احکام حکومتی گره زده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، رهبر جمهوری اسلامی در حالی حکم به عید فطر بودن روز یکشنبه داد که اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید در قم و نجف با آن موافق نیستند.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله
خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار نظر او را درباره پایان ماه رمضان و آغاز ماه شوال صریحاً حکم حاکم شهر خوانده است که دیگران حتی مراجع تقلید بلند پایه نیز ملزم به گردن نهادن برانند. این پایگاه می نویسد:
به اطلاع عموم مردم شریف ایران می رساند بر اساس گزارش های راصدان مورد وثوق و خبره که از چند نقطه کشور واصل شده است، رؤیت هلال ماه شوال المکرم شنبه 28 شهریور 1388 مطابق با 29 رمضان المبارک 1430 هجری قمری برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی محرز شده و معظم له حکم به عید فطر بودن یک شنبه 29 شهریور 1388 فرمودند.
از همین روز صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز بیدرنگ از صدور چنین حکمی خبر داد، بدون آن که نظر مراجع بلندپایه تقلید را بازتاب دهد. حتی نظر مراجعی که عموماً از یگانگی آنها با دستگاه حاکم بر ایران یاد می شود. اکنون پایگاه یاد شده در حالی برای نخستین بار از احراز رؤیت هلال ماه برای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان حکم حکومتی خبر می دهد که در گذشته صرفاً از قول رهبر جمهوری اسلامی گفته می شد که عید برای او محرز شده یا به اثبات رسیده، بدون آنکه بر این احراز و اثبات جامعه حکم پوشانده شود. با این حال خبرنگار پایگاه خبری شیعه آنلاین در گزارشی درباره رسیدن یا نرسیدن عید فطر، پایان یا هنوز پایان نیافتن ایام روزداری تأکید کرده است که اکثریت مراجع عمده تقلید شیعیان از جمله در دو شهر مذهبی قم و نجف با نظر آیت الله خامنه‌ای مخالفند. از جمله این مراجع: شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، شیخ ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سید محمد تقی مدرسی، سید صادق شیرازی، شیخ علی صافی گلپایگانی وارث فقهی آیت الله بهجت، شیخ حسین وحید خراسانی، یوسف ثانی، شیخ اسحاق فیاض، سید محمد سعید حکیم، شیخ بشیر نجفی، نامه حسین علی منتظری، جوادی آملی و بیات زنجانی را نیز باید به این فهرست افزود. از سوی دیگر آیت الله سید علی سیستانی بلند پایه ترین مرجع تقلید شیعیان در نجف نیز روز دوشنبه فردا را عید فطر خوانده است. در هر حال بر پایه حکم حکومتی نماز عید فطر بامداد روز یکشنبه امروز با امامت آیت الله خامنه ای در تهران برگزار شد، در حالی که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در صفحه اول همین نمازگزاران یک علی لاریجانی مانده به محمود احمدی نژاد جای داشت. مسئله رؤیت هلال ماه برای تعیین اعیاد و روزهای مذهبی از دیرباز محل اختلاف علمای اسلامی بوده است و در نتیجه شیعیان معمولاً به نظر مرجع تقلید خودشان عمل کردند. همزمان به تازگی این بحث بالا گرفته است که آیا برای رفع این اختلاف نمیتوان به دستگاه‌های پیشرفته امروزی اتکا کرد تا تکلیف مثلا رؤیت هلال ماه مشخص شود؟
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میداد. از سوی آیت الله خامنه ای روز یک شنبه اگرچه اعتراف افراد بازداشت شده در جریان اتفاقات پس از انتخابات را قانونی و قابل استناد دانست، اما در این حال متهم کردن دیگران را در این محاکمات فاقد اعتبار شرعی خواند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتقاد از فضای بدگمانی و سوءظن نقطه شروع سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد محاکمه هایی بود که مشروع آنها در هفته های اخیر در تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و متن آنها در رسانه ها انتشار یافت. در این محاکمه ها شماری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشتند. آیت الله خامنه ای متهم کردن دیگران از سوی بازداشت شدگان در مقابل دوربین های تلویزیون را فاقد حجیت شرعی توصیف کرد.
هر اقراری، هر اعترافی شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است. اما علیه دیگری بخواد اعترافی کنه نه.
گرچه آیت الله خامنه ای اشاره مستقیمی به اسامی بازداشت شدگان نکرد، اما به نظر می رسد که اشاره او به سخنان برخی از اصلاح طلبان بود که پس از انتخابات بازداشت شدند و در محاکمه ها به نقد عملکرد پیشین خود و اصلاح طلبان پرداختند. در این محاکمه ها برخی از بازداشت شدگان از عملکرد رؤسای پیشین جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین دو نامزد اصلاح طلب انتخابات 22 خرداد میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کردند. برخی از تحلیلگران سیاسی سخنان آیت الله خامنه ای را ناشی از اعتراض‌های گسترده مراجع تقلید، شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری می‌دانند. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با تایید این ارزیابی میگوید
نمایش نامه اعترافاتی که نوشته شد و پخش شد و در واقع سناریوی اعترافات و نمایش اعترافات نتونسته منافع تبلیغاتی و پروپاگاند جمهوری اسلامی رو تأمین کنه.
آقای میردامادی همچنین بر این باور است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز قدس نیز تأثیر پذیرفته است. تظاهراتی که در تهران و چند شهر بزرگ ایران برگزار شد.
به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی به این تحلیل رسیده که بعد از این سیری که برای به خاموشی کشوندن اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعمال کرد و فشارهایی که انجام شد و کشتاری که در خیابونها شد و زندان کردن افراد و اعتراف گیری ها و بعد مسئله شایبه وجود تجاوز و سایر مواردی که وجود داشت، این مقابله های حاکمیت نتونسته چراغ جنبش سبز رو خاموش کنه و همچنان سبزها در میدان هستن.
اما سیاست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی از این پس چه خواهد بود؟ آیا آنها از ختمش کنونی آیت الله خامنه‌ای پیروی خواهند کرد؟ پاسخ سراج الدین میردامادی منفی است.
مگر اون جناح افراطی رو به طور مشخص ما تعدادی از نیروهای افراطی در حلقه های امنیتی و سپاه پاسداران و بخشی از نمایندگان مجلس و عقبه فکری ایدئولوژیک دولت دهم و اطرافیان آقای احمدی نژاد و آقای مصباح یزدی در نظر بگیریم، به نظر میرسه که اونا خودشون رو سوار بر خر مراد میدونن و به این زودی ها بنای بر این ندارند که تعدیل بکنن و از میزان خشونتشون و از میزان نفرت پراکنی و تندروی و افراطشون در برابر معترض این بکاهند و فکر نمی کنند که این مواضع و این گفتار اونها میتونه اوضاع رو بد و بدتر بکنه.
بر اساس گزارش ها آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود آنچه را که تهمت زدن به نظام نامید مورد انتقاد قرار داد و گناه آن را بسیار سنگین تر از تهمت زدن به اشخاص دانست. او افزود نباید کسی کل نظام را به اموری که شایسته نیست متهم کند، چرا که شأن نظام از این گونه تهمت ها بسیار بالاتر است. آیت الله خامنه‌ای در این خصوص توضیحی نداد، اما در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، افشای تیراندازی به معترضان به نتایج این انتخابات و شکنجه و قتل برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها از سوی برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی موجی از انتقاد را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برخی از این گزارش‌ها مانند تجاوز به برخی از بازداشت شدگان را تکذیب کرده و مواردی مانند قتل ندا آقا سلطان را مشکوک دانستند. با این همه اصلاح طلبان به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر شناسایی و مجازات آن گروه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در این گونه موارد دست داشتند تاکید کردند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم. با نزدیک شدن مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها مسئولان وزارت علوم اقدام به احضار گسترده فعالان دانشجویی به کمیته‌های انضباطی کردند. تاکنون شماری از دانشجویان به بهانه‌های برهم زدن نظم عمومی و نشر اکاذیب از تحصیل محروم شدند. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز سال تحصیلی و همگرایی بیشتر دانشجویان در راستای حرکت در جهت مطالبات جنبش سبز مردم ایران، مقام‌های دانشگاه و فعالان دانشجویی یکدیگر را قراول رفتند. از فعالیت‌های صنفی و نگارش مقاله برای آشنایی با مشکلات دانشجویان تا فعالیت در متن جنبش سبز مردم، دلایلی هستند که زمینه را برای مورد اتهام قرار گرفتن فراهم کردند. شماری از دانشجویان فعال در جنبش سبز تا کنون یا از تحصیل محروم شدند و یا به کمیته های انضباطی احضار شدند و هنوز درباره سرنوشت تحصیلی آنان تصمیمی اتخاذ نشده است. یک دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود به علت خواندن نماز میت برای شهدای سبز، 4 دانشجو در دانشگاه تبریز، 8 دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل مواردی چند از محرومیت از تحصیل هستند. مورد علی قلی‌زاده، دانشجوی ستاره‌دار سال 88، مورد دیگری است که به گزارش خبرنامه امیرکبیر از حق اولیه تحصیل محروم گشته است. وی از جمله دانشجویانی است که تصمیم گرفتند اقدامات خود را برای رفع تبعیض پیگیری کنند. علی قلی‌زاده از فعالان دانشجویی است که در کنکور کارشناسی ارشد امسال ستاره‌دار شده است. وی در گفتگو با خبرنامه امیرکبیر گفته است امسال حداقل 20 دانشجو به رغم کسب رتبه‌های قابل قبول و ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد از حق اولیه تحصیل محروم گشتند. به گفته علی قلی‌زاده، دانشجویان محروم از تحصیل در کنکور کارشناسی ارشد که از سال 85 به آنها ستاره دار گفته می شود، پس از دریافت کارنامه و انتخاب رشته با گزینه مردود مواجه شدند. این در حالی است که طبق قانون، پذیرش و رتبه بندی دانشجویان تنها بر پایه نمره علمی و میانگین دوره کارشناسی محاسبه می شود. این عضو ستاره‌دار شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با تأکید بر غیر قانونی بودن محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌افزاید طبق اصل 30 قانون اساسی حق تحصیل در مدارج عالی فارغ از هر گونه تبعیض سیاسی یا عقیدتی حق همه است و بر پایه اصل 9 قانون اساسی هیچ فرد یا نهادی حق ندارد حقوق و آزادی‌های ملت را حتی با تصویب قانون محدود کند.
میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ارزیابی و شرایط موقعیت جنبش سبز در روزهای گذشته و توازن قدرت میان دولت جمهوری اسلامی و هواداران سبز از موضوعاتی است که ذهن کارشناسان و تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده است، به ویژه پس از آدینه گذشته و راهپیمایی ها و گردهمایی هایی که هواداران جنبش سبز در آن روز با وجود تهدیدات بسیاری که از جانب دولت و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده بود. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با داریوش همایون، بنیادگذار حزب مشروطه ایران و تحلیلگر سیاسی، از او میپرسد پس از آدینه گذشته و حضور گسترده هواداران جنبش سبز شرایط ایران را چگونه ارزیابی می کند؟ داریوش همایون:
شرایط فعلی ایران همین است که یک جنبش بسیار ریشه دار و در سطح کشور گسترده برای اولین بار جمهوری اسلامی رو چالش میکند و این خیلی خیلی امیدبخش است. نترسیدن مردم با همه اون سرکوب وحشتناک که بعد از تظاهرات مربوط به 22 خرداد شد، خب تصور می‌رفت که مردم یا مایوس شدن یا وحشت کردن، چون حقیقتا تکتیک های خیلی ترسناکی به کار رفت. ولی این نشان داد که نه، مردم نترسیدند، این جنبش زنده است. و نکته مهم دیگر این است که این جنبش سبز جا افتاده است، جنبش سبز شده است نماد هرچه که خوب است و مخالف جمهوری اسلامی است، یعنی برتر دانستن ایران، اولویت دادن به منافع ایران، دنبال کردن آرمان‌های دموکراسی، حقوق بشر و شعارهایی که دادن به کلی همه سیاست‌ها و فلسفه وجودی رژیم رو نفی کرد. خیلی مهم بود که در روز به اصطلاح قدس مردم شعار بدهند که نه لبنان، نه غزه، نه لبنان، یا شعار بدهند که فلسطین رها کن. این خیلی باید پرمعنا باشد برای جمهوری اسلامی.
شما فکر می‌کنید توازن قدرت بین جنبش سبز و حکومت الان به چه صورت هست؟
جنبش سبز خودی خود البته از پس حکومت بر نخواهد آمد، برای اینکه اینها وسایل بسیار زیاد در اختیار دارن، افراد زیادی رو میتوانن بسیج کنن. در همین روز به اصطلاح قدس 10,000 نفر رو از اطراف ایران آوردن در مصلای تهران، در مسجدها این طرف اون طرف سکنا دادن، اون روز ریختن به خیابونها، صفوف خودشون رو در مقابل مردم آراستن. ولی جمهوری سبز متحدین خیلی نیرومندی در داخل دستگاه حکومتی در رهبری مذهبی کشور پیدا می کند و روز به روز این پشتیبانی بیشتر می شود. ضمناً سیاست های احمدی نژاد و این روش آشتی ناپذیری که در برابر هر کمترین مخالفتی ابراز می کند و این تصمیم آشکاری که دارد برای اینکه همه موازی قدرت رو بگیرد و منابع ثروت کشور رو قاعده بسیاری رو با او دشمن می کند، در مقابلش جبهه‌ای تشکیل می شود. این است که وضع خود حکومت، چون بالاخره اینا هم جز حکومت هستند، وضع خود حکومت خیلی متزلزل شده است، در حالی که جنبش سبز از یک وحدت کلی نه سازمانی که الان در این شرایط امکان ندارد برخوردار است.
آقای همایون، شما به عنوان یک مقام سیاسی قبل از انقلاب که به حال اون شرایط رو دیدین و اون اتفاق و اون انقلاب، آینده رو چطور میبینید؟
شکست احمدی نژاد به هیچ وجه بعید نیست. مطابق شرایط به کلی با 30 سال پیش فرق کرده است. 30 سال پیش همین کافی بود که نیروهای مخالف صداشون رو بلند کنن، رژیم تسلیم میشد، بیش از انتظار مخالفان بهشون امتیاز میداد، آماده گریز بودن همه. ولی این بار البته اینطور نیست. منتها شرایط برای این رژیم مشکل تر است، برای اینکه وضع اقتصادی ایران خیلی خراب است، روز به روز هم بدتر خواهد شد. فسادی در کشور است که بی‌نظیر بوده. اصلا سیاست های حکومت احمدی نژاد ضد اقتصادی است، یعنی تولید رو از بین میبرد، محدود میکند، ابتکار شخصی رو به کلی از بین میبرد، منابع ثروت رو به طور عجیبی بیرون میفرستد. حالا این یه محموله کانتینر طلا و نمیدونم دلار و اینا فرستادن با سپاه پاسداران، یه گوشه کوچکی است. با این ترتیب وضعش در پایه قدرت حکومت احمدی نژاد سست‌تر است از رژیم پادشاهی. رژیم پادشاهی پایه‌های قدرتش سست بود، بالا سست بود، اینها بالا استوار هستند ولی در پایین خیلی سست هستند. در نتیجه تصور میکنم که خیلی خوشبینانه نباشد اگر این فرض رو بپذیریم که این حکومت سرانجام با شکست روبرو خواهد شد. مطابق مردم باید مایوس نشوند و ادامه بدهند و سران این جنبش، نمادهای این جنبش بیستند، چنان که کروبی ایستاده است. خیلی خوب، خیلی خیلی بخت موفقیتشون قابل ملاحظه است.
داریوش همایون درباره موقعیت جنبش سبز با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو می کرد. و ما با آغاز دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های فوتبال ایران، هواداران فوتبال هر هفته چون فصل‌های گذشته چشم به راهن تا این دیدارها را به گونه زنده از صدا و سیما تماشا کنند. هرچند با کشیده شدن موج اعتراضات مخالفان دولت به ورزشگاه‌ها، گویا کار برای صدا و سیما اندکی دشوار شده است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر روز چالش‌های جدیدی را برای دولت محمود احمدی نژاد ایجاد می‌کند. رئیس جمهوری ایران و همکارانش با کمک رسانه‌های تحت کنترل خود از جمله صدا و سیما می‌کوشند وجود یک جنبش اعتراضی در کشور را انکار کنند و شمار افراد معترض را ناچیز جلوه دهند. اما این تلاش زمانی با مانع بزرگی روبرو می‌شود که هزاران نفر از معترضان در رویدادی حضور یابند که قرار است به صورت زنده از صدا و سیما پخش شود. رویدادی همچون مسابقه جمعه شب میان تیم‌های فوتبال استقلال و استیلازین. میلیون ها نفر در سرتاسر ایران و جهان منتظر بودند تا این بازی را به صورت زنده از تلویزیون ایران تماشا کنند، ولی مجریان صدا و سیما تنها توانستند عذرخواهی به بینندگان تحویل دهند.
من دیگه هیچ کاری به جز عذرخواهی نمیتونم بکنم، چون واقعا خودتون تصاویر رو میبینید. بعضن من شرمنده شما هم به حال بازی اینجوریه که فعلا با یه دوربین داره پخش میشه. حالا شبکه 3 داخلی هم فکر میکنم بازی رو پخش نمیکنه، با شبکه 3 اصلا حتی برنامه هم اصلا کنسل شده به حال.
اما دلایلی که برای عدم پخش مطرح می شد نسبتاً متفاوت بودند. به نوشته خبرگزاری مهر، شبکه سوم سیما نقص فنی در سیستم ارتباطی را دلیل عدم پخش زنده بازی اعلام کرد. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، هم بعداً در گفتگو با خبرگزاری فارس آب گرفتگی کابل‌های برق را به عنوان دلیل مطرح کرد. دیر رسیدن تیم استیلازین و آماده نبودن تصویربرداران به دلیل پوشش دادن مراسم روز قدس از دیگر دلایلی بود که خبرگزاری‌های ایران مطرح کردند. نهایتاً مسابقه استقلال و استیلازین با تأخیر از صدا و سیما پخش شد، ولی همین تأخیر سبب شد تا بسیاری دلیل عدم پخش زنده آن را حضور هواداران جنبش سبز در ورزشگاه آزادی تهران و سر دادن شعار علیه دولت و سران حکومتی بدانند. غفور هاشمی، روزنامه‌نگار ورزشی در تهران، این موضوع را تکذیب می‌کند.
من فکر نمی کنم که، یعنی من با توجه به اینکه خودم چون استادیوم نبودم و بازی را از تلویزیون دیدم، اما با توجه به اطلاعاتی که از دوستان تو آزادی بودن، ورزشگاه آزادی برای بازی استقلال استیلازین گرفتن، گفتن که مشکل فنی بوده و اتفاق خاص دیگری نیفتاده.
در مقابل فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، بر این باور است که شواهد متعددی مبنی بر عدم پخش زنده به دلایل سیاسی وجود دارد.
خود جواد خیابانی مجری برنامه ورزشی اول صحبت از این میکرد که تصویر، چون تصویر برداری با یک دوربین انجام شده و کیفیتش جالب نیست، غیر قابل پخشه اصلا. بلافاصله بعد از یک ساعت که بازی رو پخش کردن، همه دیدن که به تصویر برداری بسیار خوبی بود، با 6 تا دوربین بود و البته در این تصویر برداری سعی کردن که مردم رو، تماشاگرا رو کمتر نشون بدن، احیانا لباسای سبزی که پوشیدن کمتر نشون بدن، حتی شعارهایی رو که میدادن در بازی‌های قبل فصل پیش رو شما نگاه بکنید، اکثرا تشویق تیما رو از طریق تماشاگرها روی میکروفون صدا و سیما پخش میشد، ولی هم بازی پریروز و هم بازی یکی دو هفته پیش هم بعد از این اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، دیگه صدای میکروفون تماشاگرها رو بستن و فقط صدای گزارشگر میاد روی آنتن.
اما حتی اگر این تحلیل هم درست نباشد، صدا و سیما برای پخش زنده این بازی با مشکلات زیادی روبرو بود، چرا که به گفته یک شاهد عینی، هزاران نفر از مخالفان دولت در آن روز در استادیوم آزادی حضور داشتند.
استادیوم سبزپوش بسیار زیاد بود، راحت بالای مثلا 10,000 نفر سبزپوش، 10,000-15,000 نفر سبزپوش بودن، شاید هم بیشتر، 20,000 نفر بودن.
چه شعارهایی میدادن؟
کلا خیلی شعارهای زیادی که مثلا حمایت کردن بوده، حمایت کردن از آقای موسوی و در بر علیه یه سری از این افراد رژیم، کلا شعارهای زیادی میدادن. مثلا میگفتن کروبی حمایت، حمایت موسوی، حمایت حمایت، و چیزای دیگه هم بود که البته حالا من متاسفانه نمیتونم براتون بگم.
پشت میدادن، یعنی توهین میکردن؟
البته کلا از نظر شعارهایی که یه مقداری بر علیه نظام و رژیم و اینا بود.
چقدر نیروی انتظامی و اینا، مامور و اینها چقدر زیاد بودن اونجا؟
نیروی انتظامی زیاد بود، همه رو زیر نظر داشتن، ولی با کسی کار نداشتن. یه مقداری که مثلا یه 5 دقیقه که از بازی شروع شد، معروف سرگرم بودن، شروع کردن دونه دونه شناسایی کردن و برخورد کردن و پرچم گرفتن و اینجور چیزا، پرچمای سبز گرفتن و پرچمای آبی رو حتی از مردم گرفتن.
آها، اون وقت اگه کسی شعار میداد چی، نمیگرفتنش؟
نه، چون جمعیت زیاد بود نمیتونستن با تک تک برخورد کنن.
میگرفتن میبردن، یا اونایی که پرچم داشتن، یا فقط پرچمشون رو میگرفتن؟
نه، پرچم رو میگرفتن.
مدت زیادی از آغاز لیگ برتر فوتبال ایران نگذشته است. از همین رو احتمالاً باید در انتظار تکرار این ماجرا در مسابقات بعدی نیز بود. البته به گفته برخی از کارشناسان، در صورت ادامه این روند، احتمالاً باید منتظر محدودیت‌های بیشتر برای تماشاگران نیز باشیم.
گزارش محمد رضا کاظمی را می‌شنیدیم. ساعت 27 دقیقه و 55 ثانیه پس از نیمه شب ایران، و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
لطف کنید به این مامورین نیروی انتظامی ایران یادآوری بکنید سال 57 آقایون از یاد نبرن که چنان بلایی به سرشون اومد و قربونی شدن. این آقایون مثل اینکه وظیفه اصلی خودشون که انسان بودن رو فراموش کردن و یک سری مزدور شدن. اینو خواهش میکنم عنوان بکنید، یه مقدار به خودشون بیاد، به خصوص سربازایی که فردا خدمتشون تموم میشه و قاطی مردم میشن.
در حال حاضر هیچ کدام از رسانه‌های داخلی کوچکترین انتقاد حتی وارد را به نظام منتشر نمی‌کنند. و این چند تا روزنامه هم که اسم اصلاح طلب روی خودشون گذاشتن، اینا فقط دکوری‌اند. اگر اینا واقعی بودن، اصلاح طلب واقعی بودن، باید مثل بقیه‌اش درشون تا حالا پلم شده بود.
احمدی نژاد میخواد با طرح مسئله هولوکاست افکار جهانیان رو نسبت به مسائل داخلی ایران منحرف کنه، اگر نه هولوکاست الان داره تو زندان‌های ایران اجرا میشه.
می‌خواستم به اون آقایی که زنگ زدن گفتن به آقای اوباما بگین دست از سر احمدی نژاد عزیز ما بردارین، بگم که به آقای احمدی نژاد عزیزتون بگین دست از سر دنیا برداره، اول از همه دست از سر مردم ایران برداره. مرسی خدا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در واشنگتن اعلام شد که روز سه‌شنبه فردا به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزهایی که در پیش است روزهای مهمی در عرصه سیاست جهانی تلقی می‌شود و نگاه‌ها جملگی متوجه نیویورک و دیدارها و گفتگوهای سران دولت‌ها به ویژه بر سر مسائل مهم در خاورمیانه خواهد بود. بی تردید یکی از مهمترین این دیدارها کنفرانس سه‌جانبه رهبران آمریکا، اسرائیل و فلسطین برای رفع دشواری‌های موجود برای رسیدن به صلحی پایدار و همه جانبه بین اسرائیل و عرب‌ها به شمار می‌رود. با این حال سخنگوی آقای محمود عباس روز یکشنبه تأکید کرد که کنفرانس نیویورک نباید نشانه آغاز گفتگوهای صلح تلقی شود. از هنگام روی کار آمدن آقای نتانیاهو در اسرائیل، این نخستین دیدار مشترک وی با رئیس جمهور آمریکا و رئیس حکومت خودگردان فلسطین خواهد بود. محافل سیاسی واشنگتن میگویند که این سه رهبر خواهند کوشید تا شکاف‌های موجود در دیدگاه‌های طرفین را برطرف کنند. تا کنون دو طرف اصلی در این مشکل دیرپا یکدیگر را به جلوگیری از پیشبرد طرح صلح متهم کردند. اسرائیل از ملاقات روز سه‌شنبه بدون هیچ گونه پیش شرطی استقبال کرده است، ولی رهبر فلسطینیان خواست خود برای توقف کامل گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی پیش از آغاز گفتگوهای صلح را تکرار کرد.
المطلوب من الامریکان ان يلتزموا او ان يستمروا في الالتزام بالبند الاول من خطه خارطه الطريق الواضح.
آقای محمود عباس گفت آنچه ما از آمریکاییان می‌خواهیم تاکید بر اصل اول طرح صلح نقشه راه است که توقف کامل فعالیت‌های شهرک سازی را تاکید می‌کند.
الحكومه الاسرائيليه لا تريد هذا وبالتالي لا يمكن يعني ان يكون هناك
وابسود. دولت اسرائیل چنین چیزی را نمیپذیرد، بنابراین هیچ گونه مبنای مشترکی برای گفتگوها باقی نمیگذارد. رئیس جمهور آمریکا آغاز گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین را یکی از هدفهای اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. یک مقام آمریکایی گفته است که در پایان دیدار سه‌جانبه نیویورک اعلامیه مشترکی انتشار نخواهد یافت. رهبر فلسطینیان در مورد پیامد ملاقات نیویورک گفت آنچه پس از دیدار نیویورک روی خواهد داد ادامه تلاش‌های جورج میچل برای راضی ساختن اسرائیل به شرایط گفتگوها خواهد بود و از سوی عرب‌ها و فلسطینی‌ها هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت، چرا که تمرکز باید روی اسرائیل باشد. در این میان سخنان اسماعیل هانیه رهبر گروه حماس در غزه در روز عید فطر را نیز نباید فراموش کرد که بار دیگر گفت سازمان تحت رهبری وی هیچ نوع توافق احتمالی محمود عباس با اسرائیل را نخواهد پذیرفت.
نادر صدیقی در واشنگتن. برای پاکیزه نگه داشتن محیط زیست چند سال است که آخرین یک شنبه تابستان در بلژیک روز بدون اتومبیل اعلام شده است. در این روز گروه‌های اجتماعی و سیاسی ایرانیان نیز در شهر بروکسل در حمایت و پشتیبانی از حرکت‌های دموکراسی خواهی در ایران سوار بر دوچرخه به گشت زنی در خیابان‌ها پرداختند. شهرام میریان.
پیش از ظهر روز یکشنبه با به صدا درآمدن زنگ کلیساها در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، زنگ صدها دوچرخه هم به صدا درآمد. برای حفظ محیط زیست روز یکشنبه روز شهر بی اتومبیل در بروکسل اعلام شده و گروه‌های اجتماعی و سیاسی ایران هم در این شهر با استفاده از این روز و سوار بر دوچرخه به خیابان‌های شهر بروکسل برکت درآمدند تا از حرکت‌های آزادی خواهانه معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران حمایت کنند. سخنگوی این حرکت اعتراضی که شرکت کنندگان در آن همونطور که گفتم سوار بر دوچرخه‌اند، آقای انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک است.
امروز ما از میدان بزرگ به نام میدان لوئیس این حرکت خودمون رو شروع کردیم، چون امروز روزیه که ماشین در بروکسل ممنوع هستش. سال یه بار برای حفظ محیط زیست این کار انجام شد و مردم که از کنار ما با دوچرخه‌های دیگه رد میشن با ما احساس همدردی میکنن و اونا هم شعارهای ما رو میدن. شعارهای امروز ما همون شعارهای ملت ایران است، همون جور که الان میشنوین دوستای ما شعارهای دموکراسی برای ایران، آزادی زندانیان سیاسی و اینکه نمایندگان کشورهای مترقی دنیا لحظه ای که احمدی نژاد در سازمان ملل صحبت میکنه جلسه را ترک کنند و اصل خاص ما قطع شکنجه در ایران میباشد.
شما الان ایستادین همراه با دوچرخه سواران ایرانی؟ بله
بله.
خب مسیر کجاها هست؟
ما الان نزدیکی‌های سفارت ایران و سفارت ونزوئلا هستیم، چون به ونزوئلا اعتراض داریم. آقای چاوز که دم از سوسیالیسم میزنه و خودشو چپ میدونه با ارتجاعی ترین دولت دنیا دست رو دست هم گذاشته و به ظاهر داره مبارزه ضد امپریالیستی میکنه و برای همه ما از جلوی سفارت ونزوئلا هم خواهیم گذاشت و مسیرهای بعدی ما جلوی بازار مشترک و پارلمان اروپا. آرزو میکنیم که روزی برسه که در ایران هیچ زندانی عقیدتی سیاسی با هر گرایش وجود نداشته باشه.
این حرکت اعتراضی شما تا کی ادامه خواهد داشت؟
حرکت اعتراضی ما تا زمانی که در ایران یه زندانی سیاسی هم باشه ما به حرکت خودمون ادامه خواهیم داد، ولی امروز مشخصا ما شهر رو دور میزنیم و در آخر به مردمی که در یه میدان بزرگ جمع شدن به اونجا ملحق خواهیم شد.
گزارش شهرام میریان را از بروکسل و تظاهرات ایرانیان میشنیدیم. ساعت 36:20 پس از نیمه شب ایران. و ما راهپیمایی ها و گردهمایی های آدینه گذشته در سراسر ایران موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فرداست.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها.
نقشه راه نظام اسلامی این است: مخالفت ها، اعتراض ها، انتقاد ها در چارچوب نظام اسلامی آزاده. اصل 24، اصل 26، اصل 27 قانون اساسی به اینها تصریح داره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. سرانجام مراسم روز قدس برگزار شد و به رغم تهدیدها و تمهیدهای نیروهای دولتی، صدها هزار معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از هفته‌ها فرصت به خیابان آمدن پیدا کردند و با شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شعارهای حکومتی را تحت شعاع قرار دادند. در طی راهپیمایی روز قدس به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین حمله شد، به طوری که عمامه وی از سرش افتاد. گزارش‌ها حاکی از حضور مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی در راهپیمایی روز قدس بود. راهپیمایی روز قدس و شرکت مخالفین دولت در این راهپیمایی با شعارهای جنبش سبز، از یک سو زنده بودن جنبش سبز و کوتاه نیامدن معترضین به نتایج انتخابات از خواستهایشان را نشان داد و از سوی دیگر حکومت را بار دیگر با این چالش روبرو کرد که چه میتوان برای مقابله با این جنبش کرد.
تنها راه حل اختلافاتی که گاهی در جامعه گفته میشه، تنها راه تمکین قانون و التزام عملی به ولایت فقیه.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. موضوع بحث برنامه این هفته را بررسی آینده کشمکش میان حکومت و میلیون ها مخالفین حکومتی انتخاب کرده ایم. در گفتگو با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. اجازه بدیم بحث رو با این سوال از آقای رضوی فقیه آغاز کنیم که اهمیت راهپیمایی روز قدس برای حکومت و مخالفین حکومتی چه بود؟ یعنی پس از مدت‌ها غیبت مخالفین در خیابان‌ها، تأثیر سیاسی حضور اونها را چگونه میشه ارزیابی کرد؟
من اهمیت راهپیمایی رو در دو چیز میدونم. اول اینکه همون جوری که شما هم به خوبی اشاره کردید، جنبش اعتراضی مردم ایران پس از گذشت بیش از 3 ماه همچنان پرشور به حیات خودش ادامه میده. راهپیمایی نشون داد که همه تمهیدات امنیتی، پلیسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای که حکومت به خرج داد برای سرکوب کردن یا به کنترل درآوردن این جنبش کارگر واقع نشده. وجه دوم اهمیت راهپیمایی این است که به طور کلی نقاط قوت حکومت جمهوری اسلامی داره به نقاط ضعفش تبدیل میشه و حتی میشه گفت اونجاهایی که رژیم میتونسته نمایش قدرت بده میبایستی احساس ناامنی درش بکنه. راهپیمایی روز قدس، نماز جمعه ها، حالا در آینده راهپیمایی سالگرد انقلاب در 22 بهمن، اینها نمایش قدرت مردمی حکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی الان داره تبدیل میشه به نمایش قدرت مردم در برابر حکومت. فردا عزاداری ماه محرم هم به یک کابوسی برای سران جمهوری اسلامی بدل خواهد شد. و همچنین ما میتونیم به پشتوانه مذهبی حوزه‌ها و روحانیت اشاره بکنیم که قبلا مشروعیت آفرینی میکردن برای حکومت جمهوری اسلامی، اما الان دردسرای زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنن، تا جایی که مسئولان حکومت باید یه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشن تا اینکه روحانیون تراز اول کشور علنا زبان به اعتراض نگشایند علیه حکومت و فجایعی که در این کشور داره به دست حاکمان رخ میده. پس بنابراین من میگم وجه مهم راهپیمایی و دو وجه مهم راهپیمایی، یکی حیات و سرزندگی جنبش اعتراضی است و یکی هم این که نقاط قوت رژیم دارن یکی یکی به نقاط ضعفش تبدیل میشن.
آقای تقی‌زاده، علاوه بر تضعیف موقعیت حکومت در بهره برداری از راهپیمایی روز قدس که آقای رضوی فقیه به اون اشاره کردن، چه پیامد دیگری میتوان برای راهپیمایی روز قدس قائل شد؟
در حقیقت توازن قدرت بین مردم و دولت و نظام در حال تغییره. طبیعی است که دولتی که حالا سر کاره اکثر عوامل قدرت در اختیار داره، مثل پول، ماشین، اسلحه، ابزار مادی و غیره، و مردم دست خالی هستند، ولی قدرت طبیعی متعلق به اونهاست. در این تلاش همزمانی که دولت برای حفظ اهرم‌های قدرت و مردم برای خلع دولت از اهرم‌ها انجام میدن، دست بالا در اختیار مردم هست و حالا همینطور که دوست ما هم اشاره کردن، دولت حتی از برگزاری تظاهرات در خیابون که پیش از این به عنوان نماد قدرت از اون استفاده میکرد، تدریجا محروم میشه و نگرانه. در حقیقت مردم اون چی که به عنوان جنبش سبز متولد شد، حالا دارن بلوغش رو جشن میگیرن. در شروع کار شاید خیلی تندتر بود، عصبی بود، خشمالود بود، ولی حالا بلوغ پیدا کرده و در حالت انتظار و همیشه مترصد فرصته، در حالی که رژیم روی پنجه های پاش ایستاده و نگران و ترسیده است. در حقیقت ترس از مردم حالا منتقل شده به رژیم و آمادگی همیشه در درون دولت و فرصت خواهی در دست مردم. در حقیقت اون چی که الان میبینیم، این نظام و این دولت تبدیل به یک کشتی شدن که تعداد سوراخ‌هایی که آب به درون میاره دائم در حال افزوده شدن. چند روز پیش آقای منتظری صدای واحد بود از بین روحانیون، بعد از اون آقای ثانی بود پیوست، حالا صدای آقای دستپی رو میشنویم و تدریجا روحانیان دیگری میان در کنار سیاستمدارها. هر چی که میبینیم طرفداران نظام و رژیم کمتر میشن، احترام بین مردم نظام بیشتر از بین میره و اون کسانی که مخالف نظام هستن شمارهشون بیشتر و طرفداران نظام منزوی‌تر میشن. خلاصه اون چیزی که در تهران اتفاق افتاد همین است که مردم شعار میدادن پول بده تا بمونیم. در حقیقت به تدریج که این تجزیه صورت میگیره، طرفداران نظام محدود خواهند شد به اون تعدادی که پول میگیرن تا کنار دولت بیستن، با اونها هم تا زمانی نیستن که پول به اونها برسه و اسلحه در دست اونها محکم باشه. به محض اینکه احساس ناامنی بکنن، اونها هم صدا رو به نفع مردم زمین میگذارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای شریعت‌مداری، یکی از سنت‌هایی که روز قدس امسال شکسته شد این بود که برخلاف 2 دهه گذشته خطیب نماز جمعه روز قدس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نبود، بلکه وی به همراه دیگران مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی در آن سوی دستبندی قرار داشت. اگر بتوانیم این مسئله را به عنوان برش آقای رفسنجانی از نظام و یا برش نظام از آقای رفسنجانی ارزیابی کنیم، اهمیت این برش از نظر سیاسی چی است؟
من فکر میکنم که این جنبش به مرحله‌ای رسیده که شکاف درون حکومتگران را به نحو غیر قابل بازگشتی زیاد کرده و آقای رفسنجانی آخرین حلقه این شکاف هست و در حقیقت من فکر نمیکنم که دیگر نه این افراطیون حاضر باشند آقای رفسنجانی رو در صفه خودشون بپذیرن و نه ایشون آمادگی این رو داشته باشه که پشت به این جنبش بکنه و با اونها بسازه. اهمیت وجود ایشون به عنوان یک پلی بین این دو قسمت حکومت زیاد بود، ولی با ندانم کاری افراطیون و آقای خامنه‌ای و محروم کردن ایشون از امامت نماز روز قدس که سالها اون رو داشت، ایشون رو از یک مفصل ارتباطی و از یک پلی که میتوانست واسطه حل مسالمت آمیزتر این قضیه باشه در حقیقت کنار گذاشته. از طرف دیگه این جنبش به تدریج داره اهداف جدیدی پیدا میکنه و در روز قدس وقتی مردم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میگویند، در حقیقت با سیاست‌های مداخله گرانه نظام در خارج از ایران مخالفت میکنند و میگویند که هدف این جنبش توجه به منافع ملی و ملی‌گرایی در ایران هست و مسئله خودشون نمیدانند که در اوضاع منطقه در این حد دخالت بکنند. همه اینها یک نوع رشد و بلوغ جدید جنبش است و باعث نگرانی زیاد این رژیم است، به خاطر اینکه وجاهت خودش رو در بین توده‌های مسلمان که به غلط کسب کرده بود داره از دست میده و اونها هم علاوه بر ریزش نیروهای اصولگرا، مسلمان‌های خارج از ایران هم در حد بسیار زیادی دچار ریزش از این نظام و فاصله گرفتن با این نظام شدن و این زنگ خطر بسیار بزرگی برای حاکمان ایران خواهد بود، برای اینکه اینها سرمایه گذاری زیادی در توده مسلمان خارج از ایران کرده بودند و امیدهای زیادی به اون داشتند.
آقای رضوی فقی، شما اشاره داشتید به روزهای دیگری که فرصتی خواهد بود برای معترضان تا به خیابان بیان. سوال من این هست، آیا سرانجام این به اصطلاح جنگ و گریزها بین حکومت و مخالفین قابل پیش بینی هست؟
من در ادامه صحبت‌های خوب دوستانمون که اشاره داشتند به این نکته که جنبش به یک بلوغ و عقلانیتی رسیده، میخوام عرض بکنم که یک خودآگاهی جمعی در مردم ایران به وجود اومده و گمانم بر این هست که طی این سالها از دوم خرداد به این طرف مردم ایران تجربه های تلخی از برخورد حکومت با طرح مطالبات از سوی مردم داشتن. این تجربیات تلخ سبب شده که جنبش اصلاحی اعتراضی مردم ایران از یک پختگی خاصی برخوردار باشه. بعد از کشف و افشای تقلبات گسترده در انتخابات، چندین راهپیمایی بزرگ میلیونی در تهران برگزار شد، اما هیچ کسی شاهد بروز خشونت و عصبی بودن تظاهرکنندگان در تهران نبود. اگر احیانا کسی میخواست شعاری رو خارج از خواسته جمع بده، دیگران او رو با آرامش فرا میخوندن، تظاهرات آرام پیش رفت. تظاهرات مردمی مسالمت آمیز رو سرکوب کردند. مردم منتظر موندند تا اونجایی که امکان دارد که اونها به صورت مسالمت آمیز و بدون مجوز وزارت کشور یا بدون مجوز از جانب پلیس شرکت کنند، اونجا حضور پیدا کنند. در نماز جمعه که آقای رفسنجانی بعد از مدت ها اقامه میکرد حضور پیدا کردند. باز این امکان هم ازشون سلب شد. اونها پیشبینی کردن در راهپیمایی روز قدس که علل قاعده خود حکومت متولی برگزاریش هست و تمهیدات لازم رو برای برگزاری آرام مسالمت آمیزش انجام خواهد داد، در اونجا حضور برسونن و خودشون رو، هویت خودشون رو اونجا به صورت آرام فقط به نمایش بذارن، یعنی به حاکمان جامعه بگن حضور دارن، اونها هم کسانی هستن، اونها هم خواسته هایی دارن. این به نشانه یک بلوغ و عقلانیت میدونم و گمان میکنم که از این به بعد هر فرصتی که برای اعلام حضور مسالمت آمیز مهیا بشه، این فرصت از دست این جنبش اعتراضی بالغ و رشید نخواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی‌زاده، در هر حال در خطبه های نماز روز قدس آقای احمد خاتمی مطرح کرد که این نظام با کسی دعوا نداره، بلکه اهل منطق و بحث و کسانی که بخوان حرفشون رو بزنن این امکان رو دارن. بعضی ها این مسئله رو یک نوع در واقع نتیجه گیری از حضور مردم در خیابان ها در روز قدس ارزیابی کردن، به این معنی که حکومت متوجه شده که نمیتونه با خشونت ادامه بده. آیا میشه این ارزیابی رو قبول کرد یا اصولا نشانه هایی از این که حکومت به این نتیجه برسه که در دراز مدت قادر به سرکوب مخالفین با خشونت نیست در دست هست؟
ببینید، در گذشته مردم در داخل یا تا قبل از برگزاری انتخابات به اصلاحات هم فکر میکردن و طرفداران اصلاحات کم نبودن. میلیون ها نفر میخواستن که این نظام، این سیستم از درون اصلاح بشه. ولی بعد از کشتارها، بعد از زندانی کردن هزاران نفر آدم، این خواسته در درون جامعه تغییر پیدا کرده و توازن قدرت هم بین نظام و مردم در حال تغییره. در جایی وقتی که قدرت بالاتر به دست مردم رسید، همین دولت و همین نظام از مردم خواهان سازش خواهد شد. البته اونجوری که آقای خاتمی میگه از روی اعتقاد نیست، فقط یک حرکت تاکتیکی است، ولی در شرایطی همین نظام و همین دولت دچار ضعف خواهند شد و از موضع ضعف از مردم تقاضای فرصت خواهند کرد و پیشنهاد سازش میدن. اون چیزی که اتفاق افتاده در طول 3 ماه گذشته، تغییر زاغه مردم از تقاضای اصلاح به تقاضای تغییره. ما این شعارهایی که تو خیابون از زبان مردم میشنویم، از فریاد مردم میشنویم، در نوشته های وبلاگ های اونها میبینیم، همه نشانه این تغییر سلیقه است. و حتی نمادهای اصلاحات با اون کسانی که خواهان اصلاحات بودن هم در خواسته هاشون تغییر داده شده. یعنی امروز دیگه ما شعار و رأی من رو پس بدر از مردم نمیشنویم. اون چه که از اونها میشنویم این است که میخوان ایران، ایران آزاد باشه و رنگ ایرانی این جنبش قوی تر از پیش میشه. اون چی که داره اتفاق میفته، دست گرفتن قدرت از سوی مردم هست و خارج شدن نظام از به هر حال توازن فعلی که در قبال مردم داره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم اینا که میگن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، یه روز به درد فلسطینیا دوچار بشن تا بفهمن تو چه ناز و نعمتی بودن. خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره. این واقعا مضحکه.
آقای شریعت مداری، حکومت هم در هر حال برای برون رفت از بحرانی که دچار شده باید به راه حلی متوسل بشه. به نظر شما دورنمای این کشمکش بین نیروهای مخالف حکومت و حکومت چیه و اصولا حکومت با واکنش هایی که تا به حال نشون داده چه راهی براش باقی میمونه تا از این بحران جان سالم به در ببره؟
این که حکومت چه کار میخواد بکنه، اگر منطق قبلی رو پیگیری بکنیم، لجبازی و ادامه سرکوب هست تا موقعی که به نحو آشکاری توازن قوا به نفع مردم بشه و ما در آستانه این نقطه عطف هستیم، ولی هنوز به آن نرسیدیم. ولی اون چی که باید بکنه تا حداقل مسالمت رو بین خودش و مردم برقرار کنه و راه حل های مسالمت آمیز پیش کشیده بشه، محاکمه متجاوزین به مردم هست، محاکمه آمرین این تجاوز هاست و همچنین باطل کردن انتخابات سراپا تقلبی است که از توش آقای احمدی نژاد در آمده به جای آقای موسوی. البته مردم باید هم رهبری معینی داشته باشند و هم اهداف معینی داشته باشند. حداقل این اهداف درخواست یک انتخابات آزاد با نظارت بین المللی و رفع نظارت استصوابی یا حذف شورای نگهبان از انتخابات است. این حداقل خواستهایی است که مردم باید داشته باشند تا اینکه این بلوغ مردم تبدیل به یک حرکت هدفمند و با نتیجه بشه. حرکت اعتراضی صرف هرچند بسیار مفید است ولی نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشه.
به پایان برنامه نزدیک میشیم. ازتون خواهش میکنم که در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو از این بحث بفرمایید. آقای رضایی فقیه، جمع‌بندی شما چی است؟
گمان میکنم که حاکمان جمهوری اسلامی در یک سراشیبی قرار گرفتن و روز به روز هم شیب اون تندتر میشه. میشه گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی آرام آرام داره شاهد ریزش در بدنه حامیان خودش میشه. اخیراً شما شاید در اخبار پیگیری کردید که آقای محمد نوریزاد، یکی از سرسپردگان آیت الله خامنه ای، طی نامه سرگشاده از ایشون انتقاداتی کرده و به صرف همین انتقادات هم اون رو از انجمن قلم که یک انجمن وابسته به راستگراها هست اخراج کردند. در بدنه اجتماعیشون هم اونجوری که در راهپیمایی مشاهده کردیم تعداد کم راهپیمایان طرفدار حکومت نشون میداد که حکومت آرام آرام بایستی رویای حمایت پرجمعیت مردمی رو هم از سرش به در بکنه. من برداشتم این هست که ما هر روز در بدنه مدیریتی و مردمی حاکمیت مواجه با ریزش‌های تازه خواهیم بود.
آقای تقی‌زاده،
تا قبل از انتخابات اخیر رژیم همچنان با مخالفت یا نارضایی مسکوت مردم روبرو بود. از بعد از انتخابات این نارضایی ساکت تبدیل شده به یک جنبش پرخروش و رو به بلوغ. همزمان دولت یک جبهه مخالفین خارجی هم داشت که همیشه وقتی فشار اونها زیادتر میشد به این ناراضیان داخلی هم متوسل میشد برای خواستن حمایت. ولی حالا این جبهه خارجی همچنان قوی تر از پیش باقی مونده و جبهه داخلی برای پناه جستن دولت از میان رفته و این دولت نیروهاش بایستی در دو جبهه کاملا قدرتمند داخلی و خارجی تقسیم بشه و به نظر من توانایی دوام در مقابل این فشارها رو در آینده نخواهد داشت.
چالش های داخلی و خارجی ایران محدود به برنامه امروز و فردا نیست. به هر حال رژیم فعلی ایران مجبور در مقابل مطالبات داخلی یا انعطاف نشون بده یا به شکست خودش در مورد برآوردن این خواسته ها تن بده. سیستم دولتی ایران در بسیاری از زمینه ها به بن‌بست رسیده. اوضاع اقتصادی ایران نابسامان، واحدهای تولیدی ایران از کار افتادن، بیکاری رو به ازدیاد، نارضایتی در مورد حمل و نقل به حد اکثر ممکن رسیده و این نه تنها نارضایی مردم از روال سیاسی کار دولتی است که حتی در بخش‌های اجرایی هم دولت جایی برای رجوع به مردم و قبول رضایت اونها نداره. این سیستمی که به هر حال به انتها رسیده، به بن‌بست رسیده و این بن‌بست در شرایطی است که فشارهای سیاسی هم علیه مردم در حد اکثر ممکن شکل گرفته. بنابراین می‌بینیم جایی برای گریز دولت و راهی برای نجات اون از شرایط موجود وجود نداره.
آقای شریعت مداری،
راهپیمایی روز قدس در حقیقت نقطه عطفی بود که تقدم فرادستی و نشاط این جنبش سبز را بر نیروهای حکومتی به وضوح نشان داد. جنبش سبز باید به تدریج اهداف معینی را انتخاب بکنه، باید به تدریج از حالت شبکه‌ای به یک انسجام در رهبری ارتقا پیدا بکنه و هدفمند بشه، اهداف معینی رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه اگر بخواهیم این انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی در ایران آرام و مسالمت‌آمیز عمل بشه باید نظم و ترتیب داشته باشه و اهداف معینی در جنبش سبز باید برجسته بشه. یک جنبش سلبی که تنها بر اساس اعتراض هست نمیتواند که انسجام کافی و دائم رو بین مردم تأمین بکنه. جنبش سبز باید از این وضعیت سود بجوید و اهداف واضحی در جهت برقراری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی و نظارت بین المللی بر انتخابات رو عنوان بکنه تا این جنبش علاوه بر اینکه با نشاط و با بلوغ هست هدفمند هم باقی بماند.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان سعید رضوی فقیه، حسن شریعت‌مداری و رضا تقی‌زاده و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.
دیدگاه های این هفته را می‌شنیدیم که همکارمان فریدون زرنگار تهیه کرده بود و به موضوع راهپیمایی ها و گرد همایی های گسترده آدینه گذشته در سراسر ایران می پرداخت. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دیدگاه ها و پیام های خود را بازگو کنید. ثانیه های دیگر، تازه ترین خبرها